زن، من زن توانمند.
سلام، من سیاوش صفاریان‌پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 3 پادکست منزن هستید. منزن توانمند و دکتر سمانه جهانبخش روانشناس که همراه ما هستن همچنان در این مجموعه پادکست که داریم سعی می‌کنیم به خانم‌ها نگاه بکنیم. پیشتر هم راجع به ویژگی‌های فردی صحبت کردیم. سلام به شما خانم جهانبخش.
سلام می‌کنم به شما و شنوندگان محترم. خیلی هم مهمه که اگر کسی اپیزودهای قبلی رو گوش نکرده، اول اونا رو گوش کنه، برای اینکه داریم به صورت سلسله وار جلو میریم و امروز میخوایم بریم سراغ یکی از مهمترین بخش‌های زندگی بشر، رابطه عاطفی.
این رابطه عاطفی از همون موضوعاتیه که تو دو تا اپیزود گذشته وقتی راجع به فردیت صحبت میکردیم، من هر از گاهی سرکی بهش میکشیدم، شما هی میگفتین صبر کن به موقعش بهش میرسین و گویا الان اون موقعی هست که وعده داده بودید. رابطه عاطفی یه ویژگی جالب توجه در آدما، رابطه عاطفی میتونه تبدیل به عشق بشه، میتونه رابطه عاطفی باشه که بین من و همکارانم میتونه وجود داشته باشه، در رابطه اجتماعی همینا رو در بر میگیره.
آره، ولی امروز میخوایم راجع به رابطه عاشقانه حرف بزنیم که مراتب خودش رو داره. یعنی چی؟ یعنی ما یک طیف نداریم و یک سطح نداره، یک درجه نداره. شما میتونی یه آدمی رو کمی دوست داشته باشی، بیشتر بشه این دوست داشتنه، کمتر بشه و هی میتونه تغییر بکنه. اما اون نکته‌ای هم که شما در مورد ارتباط عاطفی و انسانی، من اسمشو میذارم، بین همکاران، آشناها و کسانی که ما بهشون ارادت داریم، تحسینشون میکنیم، بهشون محبت داریم و دوستشون داریم، وجود داره، چنین چیزی هم وجود داره و اصلا به این معنا نیستش که این رابطه بناست که یک رابطه عاشقانه یا ازدواج و جنسی و غیره و اینها بشه.
پس ما راجع به رابطه عاطفی منظورمون در واقع ارتباط فرد با فرده، یعنی یک خانوم با یه آقا، یک آقا با یه خانوم، رابطه عاطفی عاشقانه با این حساب.
امروز میخوایم راجع به این بخش صحبت بکنیم.
بله، من وقتی میگن رابطه عاطفی یاد هتی کینگ میافتم. هتی کینگ رو خب خیلی ها نمیشناسنش، ولی یه شخصیت محبوبه برای قصه های جزیره، یه رمانی که در واقع بعدا ازش سریالی هم ساخته شد، در تلویزیون هم پخش شد. و هتی کینگ یه خانوم مسن بود که معلم مدرسه بود و ادعا میکرد که اصلا از مرد خوشش نمیاد، عاشق نشده یا نمیخواد بشه و کسی هم در زندگیش نیست. یک خانومی که حالا در واژه عامیانه معمولی میگن پیر دختر، چنین چیزی بود که البته بعدها تو داستان متوجه میشیم که گویا در گذشته عشقی هم اتفاق یا عشقهایی هم اتفاق افتاده. ولی این آدم برای خودش حتی فضیلت میدونستش که من از هیچ کی خوشم نمیاد، از هیچ مردی خوشم نمیاد، همه رو کنار میزدش. آیا این یک ویژگی نرمال به حساب میاد برای کسایی که به من یک روانشناس به جامعه نگاه میکنن، به آدم ها نگاه میکنن؟
نه، نیاز به دلبستگی نیازی هستش که جز نیازهای اساسی انسان هست، ولی اینکه هر فردی به چه علتی این حرف رو میزنه و این رویکرد رو داره توی زندگی جای بحث داره. یعنی ما چون یه چیزی مد شده و اون اینه که ما آدم‌ها هم به خودمون هم به دیگران از روی مطالب کلی و نسخه‌های کلی برچسب میزنیم و میگیم اگه کسی اینجوری رفتار میکنه، مثلا پرستشنگا یه واژه مد میشه، یه مدت نمیدونم شخصیت خاکستری، یه مدت مهر طلبی، یه مدت تله ها، الان شخصیت اجتنابی.
آره، این چیه که این روزا خیلی به گوشم زیاد میشنویم؟
این در واقع آقای جان بالبی و خانم اینزورس در سالهای گذشته اومدن روی بچه ها شروع کردن به یه تحقیقی. آزمایششون که خیلی جالب بود، آزمایششون روی بچه های کوچیک بود که در سنی هستن که دلبستگی انسان شکل میگیره در کودکی. در واقع میگن که تا 3 سال هر چقدر که مراقبین در دسترس تر باشن برای ما بچه‌ها، این الگو سالم‌تر شکل می‌گیره و ما می‌فهمیم که عشق چه شکلیه، محبت چه شکلیه. شکلیه، کسی که قرار مراقبمون باشه با چه الگوی ذهنی از ما مراقبت میکنه و برای ما عادت میشه یه جورایی. یه حالت داره که الگوی دلبستگی ایمنه و سالمه و بچه این شکلیه که تا 3 سالگی مادر پدر، حالا کسی که بیشتر بهش دلبسته هستش، در دسترسش قرار داره و میدونه که عشق چه شکلیه، بزرگم که بشه انتظار چنین عشقی رو داره و اگر چنین چیزی رو تجربه نکنه پسش میزنه، ولی میتونه حالتای ناسالم داشته باشه. حالت ناسالمش دلبستگی ناایمنه، یکیش اجتنابی، یکیش استرابی، و یه حالت هم هست دلبستگی ناایمنه دو سوگرا محسوب میشه که من بهتون میگم اینا هر کدوم چه شکلیه چون خیلی مهمه و نظریه قویه. یعنی ما یه سری نظریه داریم توی روانشناسی که خیلی قابل تحقیق نبودن بعدها و پژوهش ازشون تولید نشده، بنابراین خیلی نظریه مهمی نیستن، مثل مثلا آرکتایپ ها و بعضی از نظریه های آقای یونگ. این جزء نظریه هایی که پژوهش خوره و همش داره نشون میده که این درسته. این
یعنی در آزمایش های مختلف در واقع داره پایداری خودش رو میاره.
دقیقاً و یه معیار مهمه برای یک نظریه. ماهای تولد چرا نمیشه استناد کرد بهش؟ چون وقتی آزمایش انجام میدن، پرسشنامه میدن، در نمیاد لحاظ آماری.
یعنی یه الگوی ثابت نمیشه انتظار داشت.
دقیقاً. و بعد استرابی یا اجتنابی به این صورت هست که اگر مادر در واقع دسترس نباشه، بچه یا اینطوریه که خیلی بهش میچسبه، وقتی که مثلا میبینتش میرسه بهش میچسبه یه جوری که دیگه ولکن نیست، و اینها افرادی میشن که در بزرگسالی شخصیت‌های وابسته میشن و اینجوریان که اگه یکی محلشون نذاره، ببینید یه آدم ایمن وقتی یکی محلش نمیذاره میره، یعنی یه کمی امتحان میکنه و بعد میره، ولی آدم‌هایی که استرابی هستن وقتی ببینن یکی محلش، هی بیشتر میرن سمتش، هی بیشتر بهش زنگ میزنن، هی بیشتر پیگیری میکنن. حالا اینا اونور الگوی چه شکلی؟ آدم اجتنابی چه شکلی هن؟ اینا کسایی هستن که تو بچگی دلبستگیه بهشون داده نشده، این ایمنیه بهشون داده نشده و این تو ذهنشون شکل گرفته که عشق و محبت و صمیمیت آزاردهنده است، و مادر که برمیگره مثلا پیش این بچه پسش میزنه. تو کتاب اینو نوشته، دقیقاً داره میگه که تو به تو بیام بغل تو، تویی که اون موقع که بهت نیاز داشتم نبودی، پس من یه زمانی نیاز داشتم و در بزرگسالی هم نیاز دارم. البته اینم باید بگم بهتون که شخصیت اجتنابی کسی نیستش که لزوماً مثل اون شخصیتی که مثال زدین تو قصه از روابط عاطفی و عاشقانه اجتناب بکنه. ممکنه که وارد روابط سطحی مختلف و موازی حتی بشه، ولی از ارتباط عاطفی و عاشقانه عمیق با یک فرد که توش تعهد هست، توش بالا پایین هستش، اجتناب میکنه.
این یعنی زیاده طلبه؟
میتونه اینجوری باشه چون میترسه، یعنی تهش اون ترسه وجود داره. و مثلا این موضوع توی مردهای خودشیفته بسیار زیاده که روابط موازی مختلف دارن، اگرم احساس کنن که یکی از این افراد در گلخانه عشاقشون داره از دسترس کم رنگ میشه، سری ممکنه که برن سراغش، نه سراغ اون هم، یعنی اون توجه هم میخوان بگیرن. آها. ولی با هیچ کس یک رابطه عمیق. چرا؟ چون رابطه عاشقانه عمیق مشکل ایجاد میکنه، ما رو بالا پایین میکنه، شما مجبوری قهر میکنین تنهایی رو تحمل بکنی، نمیدونم ترس هایی داری، نکنه منو نخواد معشوق، نکنه اینجوری بشه، و با این ترس ها. ولی آدم سالم میمونه پایین ترس ها و با اینا روبرو میشه و اینا رو تحمل میکنه، کاری که افرادی که اجتنابی و استرابی هستن نمیتونن انجام بدن.
مثلا با این حساب همین خانم هتی کینگ هم کم و بیش شبیه به همینی که میگین،
اگه روان درمانی میشد میفهمیدیم که یه کلمه نیاز داشته که اینا رو انکار میکنه.
خب
فرد
چقدر نکته مهمی رو گفتید. اگر روان درمانی میشد، یعنی تشخیص ADHD، نمیدونم چیزهای مختلفی که واژه‌های مشخصی در دنیای روانشناسی و روانپزشکی هستش، این واژه‌ها نیاز به ارزیابی دقیق و در زمان داره. یعنی همون خود شما احتمالاً به عنوان متخصص خیلی سریع متوجه نمیشید که فرد چه مسئله‌ای داره، چه ویژگی داره، حالا اگه نخواهیم مسئله رو به عنوان یه چیز منفی در نظر بگیریم. الان داریم میرسیم به اون عبارتی که از آغاز شما بهش اشاره کردید، رابطه عاطفی. اینکه رابطه عاطفی چه هستش و چگونه اتفاق میفته و اصلا آیا ترجمه دیگرش میشه عشق داشتن در زندگی، این موضوعی که در ادامه این گفتگو با دکتر سمانه جهانبخش دنبال خواهیم کرد. A hundred miles دکتر جهانبخش، به چه چیزی ما میگیم رابطه عاطفی؟ یعنی اگه قرار باشه که تعریفامون رو با هم دیگه همسو بکنیم که باقی داستان از دستمون خارج نشه، با تعاریف شروع بکنیم اگر موافقید.
دقیقاً، ما با در واقع باورهای غلطی که در مورد رابطه عاطفی داریم مشکل داریم. بهتره شاید از این شروع بکنیم که چه چیزی رابطه عاطفی نیست. مهمترین مسئله اینه که ما توی فرهنگی زندگی میکنیم که خیلی از خانوم‌ها اگر توی ازدواج باشن و میخوان طلاق بگیرن، ممکنه که با مشکلات متعددی، چه به لحاظ قانونی، چه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی در واقع روبرو باشن. یعنی میبینیم که فرد اصلا از جایی که میخواد تصمیم به طلاق بگیره دیگه خیلی مشکل داره و به هر حال زنای ما رویکرد اعتراضی در واقع دارن نسبت به این موضوع. اما با خانم‌های کار میکنم که در واقع موضوعشون پیش از ازدواجه. در این شرایط با یک عالم دختری مواجه هستیم که ازدواج نکردن، یعنی اون محدودیت‌های قانونی و فرهنگی و اجتماعی رو ندارن، ولی چرا اینا توی روابط عاطفی مخرب میمونن؟ بنابراین موضوع اینه که میخوام بگم وقتی اون فیلترها، اون موانع هم وجود نداشته باشه، پیش از این که یه مسئله اجتماعی باشه یه چیز ذهنیه. برای همین وقتی میگیم توانمندی، داریم راجع به توانمندی شناختی صحبت میکنیم، معناش اینه که من اصلا در باور خودم به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن توانمند که خودش رو میشناسه، رو خودش کار کرده، فردیت خودش رو میشناسه، معیار داره برای خودش، اصلا این باور و این ذهنیت در من وجود داشته باشه که یک الگویی داشته باشم که رابطه عاطفی سالم چه شکلیه، آدمی که من میخوام چه شکلیه، انسان سالم چه شکلیه. چون اینا با هم فرق میکنه. یک کسی میتونه انسان سالمی باشه ولی به اصطلاح مد شده میگن تایف شما نباشه. اینم همینه، تناسب با شما نداره. اون چه شکلیه و بعد من اگر میرم وارد رابطه عاطفی میشم به چه شکلی شروع بکنم اون رابطه رو، که اگر متوجه شدم این رابطه سالم نیست، این آدم سالم نیست، یا همه چی خوبه ولی شباهت نداریم با هم دیگه، اصلا چجوری بیام بیرون؟ خیلی کلن تو ایران این گزینه بیرون اومدن و تموم شدن یک رابطه عاطفی رو اصلا اینو به عنوان گزینه نمیدونن، یا وقتی میخوام بیام بیرون
میگه چه جوری چیکار رو باید کرد.
اینقدر این موضوع برای مردم یک معضل بزرگه، چه اگر یک آقا میخواد بیاد بیرون که خانومه اصلا میپاشه تمام شخصیتش و تصویری که از خودش داره، دچار فرو ریختگی میشه که چرا من نپسندی، چرا منو نخواست، مرده منو نخواست. و بعد همین رویه باعث میشه که خیلی از آقایون به راحتی نتونن عنوان بکنن، هزینهشو نمیخوان بدن که صادقانه بگن که ببین مثلا من اصلا از تو خوشم نیومده، و بعد مجبور حالا کلمه خوبی، عبارت خوبی نیستش، ولی به هر حال دروغ میگن دیگه. بله. یعنی رفتار میشه یک رفتار غیر صادقانه، و در خانوم ها هم همینطور. بنابراین این خیلی مهمه که ما از خودمون صادقانه اینو بپرسیم که من چجوری فکر میکنم راجع به رابطه عاطفی، و بعد به جای اینکه لطفاً به جای اینکه بخوایم به این فکر کنیم که من دوچار تله شدم، من تایپ هم اینجوریه، من نمیدونم تیپ شخصیتی MBTI هم، نمیدونم فلان FM T هم، یا هر چیزی هستم که یه جورایی به راحتی کنترل اوضاع رو از دست ما خارج میکنه و انگار که من دست خودم، من متولد ماه فلانم، عاشق بیشم، اینا. به جای که بیایم اینجوری فکر کنیم، بیایم به این فکر کنیم که من چیکار میتونم برای بخش عاطفی زندگی خودم بکنم. من اصرار داشتم که اول از خودمون شروع بکنیم بعد بریم سراغ رابطه عاطفی، برای اینکه من چه کسی هستم خیلی تعیین کننده است که من از چه کسی خوشم میاد. من باید بدونم من کیم، از چی خوشم میاد، اون فردیتی که گفتیم که من چه ترسایی دارم، اصلا همین اجتنابی که مثلا مد شده، اگر من ترسایی دارم، زخمهایی دارم از رابطه عاطفی، باید اینا رو بشناسم اول، بدونم که یه آدم دیگه میاد تو زندگی من با چه مشکلاتی احتمالاً مواجهه. من ممکنه تو ناراحتی و تو عصبانیت و فلان چه رفتارهای ناسالمی از خودم بروز بدم. امکان نداره کسی به خودشناسی نرسه و بتونه یه رابطه سالم رو تجربه بکنه. ما اول باید به یه میزان قابل قبول، نمیگم 100%، ولی به یه چه حد نسبی خودمون رو بشناسیم، بعد بتونیم بریم آدمی رو پیدا کنیم که اصلا مناسب هستش.
حالا اگر خودمون رو شناختیم و حس کردیم که مثلا خیلی دارم با واژه‌ها سعی می‌کنم سهل‌انگارانه استفاده بکنم، ولی دیدم که مثلا من آدم مزخرفیم کلا، و میگم که خب من با خودشناسی خودم به این نتیجه رسیدم که کسی با من اصلا سازگار نیست، اصلا با من نمیمونه، اینجا در واقع دارم انگار که در می‌بندم، قفل می‌کنم، کلیدش هم میندازم دور. میگه این همون ویژگی که از هتیکینگ مثال زدم در ابتدا، اونم به خودشناسی رسیده، میگه اصلا من گزینه جالبی برای کسی نیستم. در این شرایط چه اتفاقی میفته؟
خب این انتخاب منه که میخوام با این شرایط همینجوری بمونم و وارد ارتباطی نشم، یا دوست دارم تغییر کنم و بخشای مختلفی از زندگی، لذت عاشق بودن، عاشق شدن، لذت اصلا جستجوی عاشقانه رو هم تجربه بکنم. بخاطر اینکه شناختن آدم‌های مختلف هم شناختن با محدودیت ها، منظورم نیست که آدما برن حالا با 10 نفر با هم، نه، ولی اینکه من در این فرایند قرار بگیرم که بخوام آدمی رو توی فرایند سالم و با چارچوب آدمی رو پیدا کنم که مناسبمه، با آدما معاشرت کنم، خلق و خوی آدم‌های دیگر رو بشناسم، این خودش میتونه بسیار زیبا باشه.
یعنی بخشی از زندگی، انگار من دارم مثلا فرض بکنید که یک بخش زندگی رو نادیده میگیرم، مثلا حتی خوابیدن، میگم که من 2 ساعت بخوابم کافیمه، در صورتی که ما میدونیم که حتی خواب لذت بخشه، حتی خواب در سلامت من مؤثره، یه عالمه نکته در خواب وجود داره و من میگم من دوست دارم کم بخوابم،
انکار میکنم.
آها، انگار که در واقع بخش از کیفیت زندگی رو نمیخوام تجربه بکنم دیگه،
برای اینکه حالا میترسم یا نمیخوام هزینهشو بدم، نمیخوام تغییر کنم.
خب گفتید که رابطه عاطفی، برای اینکه بدونیم چیه بعد بدونیم چی رابطه عاطفی نیست، میشه چند تا مثال بزنید که مشخص بشه که چی رابطه عاطفی نیست؟
مثلا وابستگی که خیلی شکل متعارفی داره در ایران، مخصوصا بین خانم ها، اینو تحقیقات نشون داده که خودشیفتگی و شخصیت ضد اجتماعی در مردان ما زیاده. نتیجه همین چند وقت پیش بوده، فکر کنم نزدیک 1 سال اینا پیش این تحقیق در اومد نتایجش، و وابستگی و شخصیت نمایشی در خانوم ها خیلی زیاده. وابستگی چی هست؟ یعنی که من تعریفی از خودم، زندگی و آدم ها تعریف ثابتی ندارم و خیلی چشمم به دیگرانه، یه نفر بیاد به من بگه که چی کار کنم، کارا رو چجوری پیش ببرم، چجوری فکر کنم. بعد میدونید موضوعش چیه؟ ما فهم کنیم که یکی که چون اینجوری به نظر میرسه که وقتی خانومی میره وابسته میشه به یه مردی و با هم وارد ارتباط عاطفی میشن، معمولا اینجوریه که فکر میکنن که وا این چقدر عاشق منه، در حالی که بیشترین حد خیانت مال شخصیت های وابسته است، به خاطر اینکه اینها به رابطه عاطفی وابسته هستن نه به فرد. بنابراین اگه احساس خطر بکنن سریع ممکنه که یه نفر
رو
برای خودشون، دقیقاً برای ممکنه که این حتی روابط موازی از نظر عاطفی براشون وجود داشته باشه. چرا؟ چون اصلا فرد نمیتونه تنهایی رو تحمل کنه. شما میای بیرون از یه رابطه عاطفی با من، آدم نرمال، یه مدت تنهایی، اصلا میری فکر میکنی ببینی مشکلم چیه، ولی اینا نه، و با هر کسی هم ممکن رنگ اون رو بگیرن. این عشق نیست. هرچند که شما ممکنه شور و اشتیاق و وابستگی در خودت احساس بکنی، ولی همچین چیزی عشق نیستش. Che tu vuoi bene a notte non a me.
یه نکته رو بگم همینجا، ما یه عبارتی رو داریم توی خطاهای شناختی که پزشکا دوچارش میشن، دانشجوهای پزشکی تعریف میکنن که وقتی یه درسی رو میخونن راجع به یکی از امراض، فرداش میبینن که نشانه های اون امراض رو دارن، درس بعدی با مرض بعدی بیماری بعدی، این انگار اتفاق میفته، انگار که همانندسازی ما میکنیم، میگیم که خودمون رو توی اون بیماری قرار میدیم و واقعا مبتلا میشن انگار بهش، یعنی حتی اون درد رو احساس میکنن. من میخوام اینو یاداوری بکنم، این ویژگیایی که ما در این مجموعه گفتگوها مطرح میکنیم، ممکنه یه دفعه من بگم که این که منم، ولی ممکنه که منم نباشم، یعنی من ممکنه چیزهای مختلفی باشم، یکیش در واقع سنگینی بیشتری بکنه که منو از توازن خارج بکنه. احتمالا اغلب ما این ویژگی وابسته رو ممکنه داشته باشیم، ولی غلظت و میزانش ظاهرا مهمه.
نه، تبدیل نکردنش به رفتار مهمه.
یعنی چی؟
یعنی همه ما ممکنه که در واقع میل به این داشته باشیم که اون رابطه عاطفی رو جستجو کنیم و وقتی هنوزی ارتباطی تموم نشده بخوایم به یکی دیگه پناه ببریم، ولی همه ما این کارو نمی کنیم. میتونیم جلوی خودمون رو بگیریم دیگه، انسانه. و حالا واژه
پرهیز کردن،
پرهیز واژه مذهبیش، خودکنترلی واژه روانشناسیشه. که انسان فرقش اینه دیگه، شما اراده به خرج میدی، اصلا اراده خودتو به خودت در واقع نشون میدی. و من اینو دیدم آقای سفاریان در مراجعانم که
این اراده رو دارن یا ندارن.
دارن. و واقعا آدمایی که به شکل بی‌نظیری از سالها وابستگی به روابط عاطفی متعدد میتونن بیان بیرون، مدتها تنهایی رو تجربه کنن، رو خودشون کار کنن، معیار بسازن و بعد برن وارد روابط خوب بشن.
خب آخه اطرافیان گاهی اوقات آدرس اشتباه میدن ها. یعنی وقتی فرد از رابطه معیوب خودش خارج شده، وقتی میاد بیرون دیگران اصلا مجال استراحت نمیدن. تو اولی مهمونی میگن خب چرا تنها اومدی؟ چرا تنهایی؟ تا کی میخوای تنها بمونی؟ از این واژه‌ای که گاهی اوقات آدرس غلط دادن ما به همدیگه خیلی میتونه مهلک باشه در سرنوشت‌های همدیگه. حالا این میخواد یه دفعه منجر به حتی یک رفتار خیلی سخت و تند و حتی جانگیر باشه. یه دفعه یه نفر به دلیل مواجهش در ضعفی که داره با آدم‌های دیگه، به دلیل یه پیشنهاد بیخودی ممکنه حتی جون خودش رو به خطر بندازه.
خب این میشه سوس عنصری دیگه. یعنی من قرار نیستش که اینقدر تحت تاثیر، یعنی ما اصلا چی گفتیم تو دو اپیزود قبلی راجع به این صحبت کردیم که من قراره که با معیارهای خودم زندگی
خب
کنم.
خب شما دارید ویژگی هایی رو برمیشمارید که رسیدن بهش قبول بکنیم که کار آسونی نیستش.
یه لحظه میخوام در واقع همینجا متوقفتون بکنم و راجع به یه خانم ورزشکاری مثال بزنم که ایشون یه ورزشکار بزرگ هستن و جوایز زیادی هم بردن، ولی میخوام اسمشون رو بگم الان. زیر یک از پستاشون نوشته بودن که تو تمرین شاگردم بهم گفت من دیگه نمیتونم، بیشتر از این حد من همینه، و من بهش جواب دادم، ایشون میگفت که من بهش جواب دادم که تو اینجا نیستی که به اندازه حدت کار کنی، تو اینجا هستی که از حدت فراتر بری. و اصلا این خاصیت بشره. اگه ما میخواستیم بگیم همه کار سخته که الان باید دنبال ابزار میگشتیم آتیش روشن کنیم که این همه انسان تونسته، یه منتظرشون
رد و برق بشه که آتیش یکی دیگه روشن کنیم.
این همه تغییر ایجاد شده و اینجا هستیم. من مطمئنم کسایی که دارن میشنون این پادکست رو، حتی اگر فکر میکنن که نمیتونن، یه ارادهی به خرج دادن که بیان وقتشون رو به جای کارهای دیگه بذارن روی این. و بله حتما سخته، ولی کی گفته که ما نمیتونیم کارهای سخت رو انجام بدیم؟
من خیالم راحت شد به خاطر اینکه همش دارم به این فکر کنم که شاید از یه جایی من شنونده پادکست منظم بگم ببین این دنیای من نیست، من اصلا توان اینا رو ندارم، من حوصله‌شم ندارم، کار خیلی سختیه، این برای دیگرانه. ولی شما دارید میگید که هر کسی میتونه این ویژگی رو داشته باشه، هر کسی میتونه عزت نفسش رو نگه داره و توی هر شرایطی قرار نگیره.
و برای هر کسی سخته، میخوام اینو بگم. آها. برای همه ما سخته،
برای کی آسونه اینو
بپرس. برای همه ما آدم ها. یعنی جالبه. همه ما آدم ها بله میریم تو مهمونی، یکی بهمون بگه چرا تنهایی، مثلا تو دیگه چرا نمیدونم فلان، ممکنه یه ذره فکرمون در واقع منحرف کنیم، نکنه من معنیش اینه که عیب و ایرادی دارم. نه، دوباره میخوایم ما هر بار که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار میگیریم در واقع رجوع بکنیم به باورهای خودمون و به این فکر بکنیم که من چی فکر میکنم.
من همینجا دکتر جنباش بگم که تو همین مهمونی ها به شما میگن که ببین دیگه 28 سالت نمیشه. بعد من راست بخواهم 44-45 سالم هستش و اینا، انقدر اینو شنیدم از در واقع 30 سالگی میگفتن دیگه 30 سالت نمیشه. خب شد دیگه در واقع 32 سالت، 40 سالت، دیگه 40 سالگی رو تجربه نمی کنی. از این عبارت ها ما انقدر میشنویم که از همون آدرس عجیباست. به من چه که من به دیگری اصلا بگم که دیگه 38 سالگیشو نمیبینه، بودو برو با یه کسی رابطه عاطفی داشته باش. این اولا اصلا مداخله تو زندگی خصوصی آدماست، تو حریم شخصی آدماست. چون همین اخیرا شنیدم که یکی به یکی دیگه میگفت دیگه 38 سالت نمیشه. خب نشه. حالا بعد بابت این که من دیگه 38 سالم نمیشه برم هر کاری بکنم؟
نه، اصلا اینطوری نیستش. و اولا که انسان اینو بدونه که در هر سنی معیارهای ما میتونه تغییر بکنه و ما در هر سنی میتونیم عاشق بشیم. حالا من دارم راجع به فردی حرف میزنم که مجرد تعهدو نمیگم که زیر پا بذاره، ولی این امکان وجود داره.
چرا اونو نمیگین؟
الان بهش نمیپردازم.
در تعهد هستش و بله. عاشق کسی دیگه ممکنه بشه.
بله، ولی ما هر احساسی رو تبدیل به رفتار نمیکنیم. فقط اینکه برای ما هزینه داره و به دیگران آسیب میزنیم. و من الان دارم به رابطه عاطفی پیش از ازدواج میپردازم. یعنی خیلی مهمه که شنوندگان بدونن که موضوع ما توی ازدواج نیست، هرچند که اینم برام خیلی مهمه که بگم. ببینیم ما یه کلمه آدم داریم، آدمایی هستن که از ازدواج به سختی میان بیرون و میرن وارد یه رابطه مخرب همون شکلی میشن. بنابراین شما اگر الگوی ذهنیتون تغییر نکنه، اگر خودتون رو تغییر ندید، اگر معیارهایی که برای انتخاب دارید تغییر نکنه، و نکته طلایی در حالی که انسان باید رابطه عاطفی بخواد. اگر شما توانایی تحمل تنهایی رو نداشته باشی، امکان نداره که باز بتونی بری از یه رابطه مخرب، برای اینکه نمیتونی اصلا همش دلت میخواد یکی زنگ بزنه، یکی بگه چی کار داری میکنی، اینو اینجوری کن، بیا با هم بریم اون فلان کارو انجام بدیم. همه اینا باعث میشه که شما خیلی سریع در دسترس هم که نیستش، که جستجوی عشق یک فرایندیه که میتونه خودش یه داستان کیمیاگرانه ای داشته باشه. ممکنه بنابراین با هر آدمی که در دسترست قرار داره خیلی زود بری وارد رابطه عاطفی بشی، به خاطر اینکه میخوای یک شریک عاطفی پیدا بکنی.
خب پس این خیلی نکته مهمیه، یعنی از همون در واقع نکات سرنوشت سازه که من توانایی تنها بودن رو داشته باشم. واژه توان من زن توانمند اینجا در واقع داره خودش نشون میده، حالا میتونه من زن توانمند یا من مرد توانمند باشم. انگار ما برای اینکه ناچار به تکرار نباشیم باید هی این توانمندیه رو تنظیم بکنیم، هی بیشترش بکنیم، بهترش بکنیم. و تو این بهینه کردن اصل ماجرا اینه که ممکنه زمانمو من از دست بدم، میگم که بابا من که همش تنهام، تا کی دیگه تنهایی، انگار که اصلا از رو بورس خارج میشم. یعنی میگم الان یه مدت طولانی هم گذشته دیگه نمیتونم برگردم به هیچ رابطه‌ای، اصلا انگار دیگه ترند نیستم، انگار من رو بورس نیستم، انگار کسی به من دیگه توجه نمیکنه. چرا من؟ چون به دیگران من توجه نمیکنم. چیکار باید کردش که تو این تنهایی یه دفعه آدم بازی رو یادش نره؟
اینا همون باورهای غلطیه که ذهن رو گول میزنه و باعث میشه که ما از مسیر اصلیمون منحرف بشیم دیگه. اول اینکه توانایی تنها موندن اصلا به معنای انکار عشق نیست. دو اینکه اگر آدم معیارهایی داره برای رابطه عاطفی و برای انتخاب یک یار، به این معنا نیستش که لزوما باید مدت طولانی تنها باشه. باید ببینیم کسی که این حرفو میزنه آیا اصلا در مسیر دیده شدن و دیدن آدمهای مختلف قرار داره که ندیده کسی رو. و سه اینکه در نهایت اصلا اگر که شما حتی مدت طولانی هم تنها بمونی، وقتی که این فکرها که از ذهن هر کدوم از ما ممکنه بگذره، از ذهنتون بگذره که من دیگه رو بورس نیستم، البته من زیاد نفهمیدم منظورتون چیه، ولی در کل حالا کسی من نپسنده یا توی رابطه عاطفی نرفتم،
نه اصلا بلد نیستم دیگه، نمیدونم، زمانه انگار عوض شده، من خیلی معطل مونده این وضعیت و یادم رفته که چیکار باید بکنم،
ممکنه که آره از این فکرها در واقع از ذهن هر کدوم از ما بگذره، باید به خودمون دوباره یادآوری کنیم که ببین من الان توی رابطه عاطفی نیستم چون دارم سعیمو میکنم، چون معیارهامو دارم و نه قرارم نیستش که نگران این باشم. روابط انسانیم رو با آدمهای مختلف میتونم حفظ بکنم.
خب من از رابطه قبلی خارج شدم و دارم فکر میکنم که چطور اون اتفاقات افتاد. این منو دچار وسواس، بدبینی، نشخوار فکری نمیکنه، چون بعضی هستن که سیگاری ها آتیش به آتیش سیگارشون رو روشن میکنن. این همون آدمایی هستن که شما میگید که مثل شخصیت های وابسته از یه رابطه بلافاصله میرن توی رابطه دیگه، انگار نمیتونن هیچ طمأنینه‌ای بینش داشته باشن، هیچ وقفه ای بینش بگذارن. ولی یه عده ای هم هستن که شروع میکنن به این که فکر کردن زیاد، این تبدیل میشه به نشخوار فکری، کم کم بدبینی نسبت به همه زن ها اینطوریان، همه مرد ها اینطوری هستن. چیکار باید بکنیم که تو این تله نیفتیم؟
باید بریم از درمانگر کمک بگیریم. برای اینکه اگر شما از یه رابطه مخرب میایین بیرون، اتفاقا خیلی مهمه که یک بار یا حداقل در یک دوره کوتاه بشینین و به این فکر کنین که چه اتفاقی افتاده، چرا اون اتفاقات افتاده، من چه ویژگی‌هایی دارم، سهم من چی بوده. و بعد از اینکه یک بار نشستین فکر کردین، این موضوع رو برای همیشه تموم کنید، بذارین بره و رو به جلو فکر کنید. یعنی اگر بارها و بارها، این اصلا خاصیت وسواس، اگر بارها و بارها من ذهنم درگیر شد، اصلا یه لیست داشته باشم از اون ماجرا و دوباره برگردم اونو بخونم، یادم میره دیگه، ذهنم درگیر می اعتماد به نفسم ممکنه بالا پایین بشه تو در واقع موقعیت های مختلف، برگردم و به خودم میگم ببین این داستان اون رابطه بود و سهم من بود، الان دیگه تموم شد، الان رو به جلو میخوام برم، رو به روابط دیگر رو تجربه بکنم، بخشای دیگه از زندگی رو تجربه بکنم و
با تغییر خودم دیگه.
بله، لزوما تغییر باورهام، آره میتونه بخشای مختلفی از تغییرات باشه دیگه، تغییر ویژگی های شخصیتی، تغییر باورهام، در واقع اون استقامتم در مورد اینکه وارد رابطه عاطفی مخرب و چیزی که نیازمو تامین نمیکنه نشم. اما اگر که ذهنم دچار اون وسواس ها بشه، میتونم هم از درمانگر کمک بگیرم، همین که در واقع سعی کنم که بر نگردم به عقب فکر کنم، چون دیگه فکر کردن به عقب کمک کننده نیست و بهتر رو به جلو باشم و با ترس های مختلفم روبرو بشم. بله ممکنه ما آدم های مختلفی ببینیم که مشکل دارن، چه اشکالی داره که من بازم آدمایی ببینم که مخربن؟ اصلا اشکالش چیه که بازم حتی برم تو رابطه مخرب؟ چه اشکالی داره که بازم اشتباه بکنم؟ ما هیچ وقت نمیتونیم کاری بکنیم که اشتباه کردن اصلا هیچ وقت نمیتونه این هدفمون باشه که اشتباه کردن متوقف بشه. ما فقط میتونیم تاباوریمونو در مقابل اشتباه کردن ببریم بالا. یعنی من بپذیرم که بله من وارد روابطی میشم و وقت تلف کردن نیست شناختن آدمهای مختلف. من میتونم با اون حد و مرزها و چارچوبام برم آدمهای رو بشناسم و بعد ببینم که این نشد، اون منو نخواست، من ایشونو نخواستم، مسیرمون از هم جداست، هدفمون از هم دیگه جداست و این اتفاق میتونه تکرار بشه تا بالاخره به اون چیزی برسه که همه چیز خیلی روونه و خوبه و در واقع سالم.
که البته نمیدونم که همه چیز درست و کامل و قابل قبول باشه یا نه، چون احساس میکنم که همیشه یه اشکالی میتونه وجود داشته باشه توی روابط، به خاطر اینکه حتی من با خودم هم یه وقته دچار مشکل میشم، چه برسه به طرف مقابلم. یعنی انگار که من پیوسته باید اون انعطاف پذیری رو داشته باشم برای اینکه خودم رو همراه با شرایط نکنم، خودم رو در واقع منعطف در رویارویی با پدیده‌های مختلف نکنم. فقط اینو بگم که اون چیزی که از ما میخواین خانم دکتر جهانبخش یه خورده سخت فقط نیست، حتی یه خورده ترسناکه. ترسناک از این جهت که شما میگین که چه اشکال داره که من دوباره شکست نخورم، این ترسناکه یه خورده.
چرا ترسناکه؟
خیلی از آدما میترسن از اینکه اتفاقا وارد رابطه جدیدی بشن، چون میگن که آقا اصلا رهاش کن بره، اصلا من این بخش زندگی رو میگید که لذت داره میگذرم ازش، چون که عشق آسان بود اول ولی افتاد مشکل. آقا این همش مشکله، انگار که یعنی اولش آسونه بعدا مشکله، که البته من توی این اپیزود متوجه شدم که اتفاقا اولش سخت‌تر از ادامشه، انگار ادامش نیاز به مهارت داره برای اینکه اون سفره در واقع عاطفی همیشه رنگارنگ باقی بمونه یا مطلوب باشه یا کافی باشه حداقل، ولی اولش گویا سخت‌تره با این حساب.
باورا در مورد روابط عاطفی خودش میتونه باعث بشه که ما بریم توی رابطه عاطفی که اصلا مشکله و مخربه و فکر کنیم که خب دیگه همه روابط همین مشکلاتو دارن. نه، حتما در مورد این صحبت میکنیم که رابطه عاطفی سالم چه شکلیه و چه مشکلاتی نرماله که تو بله حتما وجود داره. هیچ وقتم نمیتونیم کسی پیدا کنیم که 100% شبیه چیزی باشه که تو ذهنمونه و یه مسئله نسبیه، در مورد این صحبت میکنیم. ولی رابطه عاطفی سالم روونه آقای صفاریان‌پور. اگر شما یک آدمی رو پیدا بکنین که صادقه، متعهده، شباهت داره با شما و او هم همسو و هم هدف با شماست و همون درجه از رابطه عاطفی رو میخواد، شخصیت سالمی داره، خیلی روون و راحت همه چیز شکل میگیره. این روابط عاطفی ناسالمه که اینقدر پیچ و خم داره. شما در مرحله اول که حالا کی به هم زنگ زد، رفت دو روز غیب شد، زنگ نزد، فلان، اصلا میمونه، این اصلا رشدی وجود نداره، شما اصلا نمیتونی شناخت برسی، شما هنوز تو مرحله این اصلا رابطه نیست. و حتما در موردش صحبت میکنیم.
متشکرم. این اپیزود شماره 3 پادکست منزن بود، منزن توانمند، که داریم سعی میکنیم که خودمون رو مجهز بکنیم، نه شبیه گلادیاتورها اون سپرهای عجیب و غریب، بلکه متوجه شدم اینجا که اون کسی برنده است که منعطف و هوشیار نسبت به آنچه که داره اتفاق میفته و بازنگری کننده است، و البته که این بازنگریه یک بازنگری وسواسگونه و پیوسته و دائمی نیست، میاد ارزیابی میکنه، پروندهشو میذاره کنار و شروع میکنه به رفتن و پیش رفتن و به قول شما رو به جلو رفتن. خیلی متشکرم از شما دکتر سمانه جهانبخش.
سلامت باشین. منم از شما و شنوندگان ما محترم تشکر میکنم.
تمرینی نداریم برای اپیزود بعدی؟ شما همیشه به ما میگید یه چیزایی رو بنویسیم، یه فهرستایی رو در بیاریم. آیا برای این اپیزود تا اپیزود بعدی کاری لازمه بکنیم؟
من فکر میکنم که فکر کردنم یه جور تمرین کردنه و خواهشم از شنوندگان اینه که فقط به مطالبی که راجعش صحبت کردن فکر کنن و اجازه بدن در وجودشون جاری بشه تا بریم سراغ اپیزود 4 رو.
متشکرم که ما رو میشنوید و متشکرم که به دیگران، به دیگر خانم ها پیشنهاد میکنید، به دیگر زنان پیشنهاد میکنید که این پادکست رو گوش بکنن. ناچاریم که بشنویم، فکر بکنیم و تغییر رو به رسمیت بشناسیم. این میتونه کیفیت زندگی هممون رو خوب بکنه. ممنون که ما رو پیشنهاد میکنید. روز و روزگار بر شما خوش. To bury my howl, but my voice is a drum, it will not sleep. We gather, names stitched in scars and laughter, rooted in